رادیو سلامت.
برای شما از جنس خودتان جفتی بیافرید که در بر او آرامش یافته و با هم آرامش بگیرید. سوره روم آیه 21. حریم
آرامش. به نام خداوند بخشنده و مهربان. سلام، محضر شما شنوندگان عزیز، برنامه حریم آرامش رو تقدیمتون میکنیم و حریم آرامش این هفته رو اختصاص دادیم به بیماری های زمینه‌ای و سلامت جنسی. حضور خانم دکتر زهره کشاورز رو در این برنامه داریم، پزشک متخصص بهداشت باروری و فلوشیپ پزشکی جنسی، استاد تمام دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی. خانم دکتر کشاورز خیلی خوش آمدین، سلام به شما.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و شنوندگان عزیز.
ممنون که همراه ما هستید.
خواهش.
بریم سراغ تأثیری که بیماری‌ها روی ارتباط زناشویی می‌گذارن. آیا بیماری های خاصی مد نظر ما هست که اصلا ممکن رو توانمندی زوجین اثر بگذاره و اصلا تا چه حد میتونه تحت تاثیر قرار بده؟
یکی از مواردی که در واقع کارکردهای جنسی و سلامت جنسی رو به خطر میندازه، ابتلا به بیماری هایی هست که مزمن میشن، هم ماهیت خود بیماری که حالا من اشاره میکنم چه بیماری هایی، هم درمان هایی که گاهی وقتا برای بعضی از بیماری ها در نظر میگیریم و یا جراحی هایی که مثلا به دنبال یه تشخیصی اتفاق میفته. پس ماهیت بعضی از بیماری ها به خاطر اینکه تاثیر میذاره روی سیستم عروقی، سیستم اعصاب و سیستم هورمونی بدن و به خصوص هورمون های جنسی رو دچار مشکل میکنه، میتونه در واقع کارکرد جنسی فرد رو دچار مشکل بکنه. چرا موضوع مهمه؟ به خاطر اینکه هم پیشگیری این بیماری ها مهمه، یعنی در واقع فرد میتونه پیشگیری کنه از اینکه مبتلا بشه، پس یاد میگیره که یکی از عوارض این بیماری ها اینه که زندگی جنسیش خراب میشه، غیر از مسائل دیگه که خود اون بیماری براش ایجاد میکنه. هم این که اگر مبتلا هست و تشخیص داده شده، خیلی وقتا همکارای ما، مثلا همکارای قدرتمون یا همکارای مثلا قلب و عروقمون یا سایر همکارای دیگه، وقتی تشخیص اینجور بیماری ها گفته میشه، کمتر زندگی جنسی بیمار رو میپرسن، فرصتشو ندارن. خود مریض ما نه آگاهی داره نه روش میشه اگر هم آگاهی داره بخواد بپرسه یا مشکلی مواجه شده بخواد به اونا بگه. پس ما یه سری بیماری های شایع رو مثال میزنیم که اینا میتونه کارکرد جنسی رو به خطر بندازه و افراد وقتی آگاه باشن میدونن که چطور اگه بیماریشون رو کنترل کنن کمتر میتونن به این مسئله برخورد بکنن، یا اگه در واقع برخورد کردن بعد کی مراجعه بکنن، ما چی کار میتونیم براشون بکنیم. دستبندی میکنیم اینها رو، بیماری قدرت هستن، بیماری قلب و عروق هستن، بیماری های اعصاب و روان هستن، سرطان ها که اصلا بر خودشون داستان جداگانه ای دارن، و در حوزه روان حتی خود بیماری های خلقی، اختلالات خلقی که مریض ما پیدا میکنه کارکرد جنسی رو مختل میکنه، و خیلی از داروهایی که به افراد تجویز میشه برای درمان بیماری های روان یا بیماری های قلب و عروق، گاهی وقتا اصلا خودش به خصوص در مردها ممکنه کارکرد جنسی رو دچار مشکل میکنه که حالا من در ادامه بحث مثال میزنم.
حالا ممکنه برای شنونده ما این پرسش پیش بیاد که نکنه من تو اون گروه قرار بگیرم. خیلی از ما ممکنه از قند خون بالامون با خبر نباشیم اصلا.
دقیقا.
خیلی ها از دیابت واضح و آشکار خودشون با خبر نیستن. خیلی وقتا میبینی که بیماری داره پیش میره، عوارض که خودشون نشون میده تازه فرد متوجه میشه، پزشکم نمیتونه واقعا ارزیابی بکنه چند سال گذشته از شروع مشکل. و خب اگر ما بخوایم پیشگیری بکنیم از اینکه تأثیری رو سلامت جنسیش بگذاره، اصلا رو سلامت عمومیش هم میخواین تأثیر نگذاره، چه باید کرد؟ معمولا شما ارزیابی میکنید زوجی که به شما مراجعه میکنن نظر سلامت جسمی هم ارزیابی میکنید؟
زمانی که مشکلی پیش اومده و افراد مراجعه کردن بله، یعنی ما به لحاظ جسمی حتما ارزیابی های آزمایشگاهی، سونوگرافی یا بررسی دیگه‌مون رو داریم که ببینیم آیا مشکل جسمانی هست و بعد حالا ارزیابی های دیگه در حوزه روان و رابطه‌شون. پس بله، وقتی که فردی مراجعه میکنه قطعا ما ارزیابی بیوشیمی خون رو حداقل داریم. اما اینکه برای جامعه عمومی ما یه سندرومی داریم به اسم سندروم متابولیک که ترکیبی از فشار خون، قند خون بالا، چربی خون بالاست و این در واقع یک زنگ خطر بسیار مهمیه برای ابتلا به داستانهایی که بعد فرد درگیرش میشه، مثل مشکلات عروقی قلبی جدی و بیماری دیابت خودش به تنهایی اصلا. و این سندروم متابولیک شویش داره بیشتر میشه به خاطر اینکه افراد فعالیت بدنی کمتری دارن، زندگی ها نشسته تر شده، کمتر دیگه سبک تغذیهشون فرق کرده، حالا در کنارش یه سری مسائل دیگه محیطی هم اضافه شدن. و این خب وقتی میدونیم که این داره شایع میشه، پس افراد یک بعد خودشون به عنوان یه فرد خود مراقبتی داشته باشن. یعنی مثلا ما توصیه میکنیم که از 40 سال به بعد دیگه حداقل سالی یک بار قند خونشون حداقل چک کرده باشن یا فشار خونشون تحت کنترل باید باشه، ارزیابی بکنن. اگه کسی سابقه خانوادگی داره قطعا باید بررسی بشه. چاقی به عنوان یک فاکتوریه که اصلا ما خیلی قطعا روش تاکید میکنیم که افرادی که در واقع چاقی دارن و حالا این چاقی خودش دسته‌بندی داره از خفیف تا چاقی مفرط، حتما باید اینا خودشون رو ارزیابی بکنن، چون هم به لحاظ هورمونی هم تغییراتی که در فرد ایجاد میکنه بله کارکردهای جنسیش رو میتونه به خطر بندازه. نکته اینه که گاهی وقتا افراد اصلا متوجه میشن مثلا فیزیولوژی بدن به هم میریزه دیگه وقتی کارکرد داره دچار مشکل میشه، چون فرد ممکنه بگه که خب من الان مجردم مثلا، عمل کردی نه، از کجا بفهمم که داره در واقع این بیماری رو بدن من تأثیر میگذاره؟ خب در مثلا آقایون ما یه فیزیولوژی نوز صبحگاهی داریم، وقتی این داره مختل میشه یه زنگ خطره. پس اگر آقای چه جوان چه میانسال، چون افراد تو سنین میانسالی به بعد معمولا تصور میکنیم که روند سن مثلا اینو کمتر میکنه، ولی اگه کسی در جوانی داره میبینه که اون نوز صبحگاهی رو مثل قبل متوجه نیست یا اصلا از بین رفته، قطعا باید مراجعه بکنه. یا اگه درگیر بیماری مزمن قطعا باید مراجعه بکنه. در خانم ها
به همین ترتیب اگه اون بیماری که براش تشخیص داده شده به خوبی تحت کنترل باشه، مسلما از آرز این چنینی هم پیشگیری میکنه دیگه، مثلا قند خون بالا
یا آره دقیقاً اصطلاحا بهش میگیم تایت کنترل، یعنی کنترل دقیق و خیلی منظم. ولی واقعا خود روند بیماری داره نشون میده که به مرور زمان عوارضش رو به هر حال میگذاره. یعنی در بیماری به خصوص در مورد دیابت ما متصوریم که بعد از 5 سال فرد بالاخره بعد از ابتلا به این بیماری عوارض رو تجربه میکنه. برای همینه که در بیماران دیابتیمون به خصوص در اونایی که نوع 2 هستن، معاینه چشم، معاینه قلب، معاینه اعصاب در واقع دست، حوزه لگن هم درگیر میشه دیگه، یعنی عروق اعصاب درگیر میشن، در آقایون اختلال نوزی و در خانم ها مشکلات ارگاسمی پیش میاد. برای همین کسی که مبتلا به دیابته در کنار این چکاپ هایی که در مورد چشم و قلبش و اینا میگن، هیچ کس بهش نمیگه متخصص سلامت جنسی هم برو ارزیابیت بکنه که مثلا زندگی جنسیت چطور شده. و این اصلا فقط خودش متوجهه که کارکردش رو از دست داده و نگرانه، اما نمیدونه که علتش قند بوده. و ما یکی از مشکلاتی که با دیابت داریم اینه که بیمارانشون خیلی دیر مراجعه میکنن، یعنی در ابتدا با همون تشخیص قند خون اگر بیان خیلی توصیه ها رو میتونن از ما بگیرن و حداقل این که بدونن چطور باید پیشگیری بکنن، ولی متاسفانه اکثرا زمانی میان که دیگه خیلی کار از کار گذشته، یعنی عارضه جدی ایجاد شده و اون آسیب های عروقی وقتی ایجاد بشه ما دیگه برگشت ناپذیره، نمیتونیم کاری بکنیم براشون. پس اگه کسی مبتلا به دیابت هست، در مردها بدونن که یکی از مشکلات جنسیشون اختلال نعوذ میشه و در زنها مشکلات برانگیختگی و اورگاسم میشه. یعنی بدن خشک در رابطه جنسی و بعدم اورگاسم رو تجربه نمی کنه. زنی که مبتلا به دیابت شده پیش رفته. در بیماری های دیگه مثل بیماری های قلب و عروق خیلی وقتا خود داروهایی که تجویز میشه، مثلا پروپرانولول یک دارویی که گاهن حتی افراد تپش قلب هم دارن یا مشکلات تیروئیدی هم دارن میبینیم بهشون تجویز شده. این خودش یک دارویی که زیاد تو جامعه ما میبینم داره مصرف میشه، خودش میتونه اختلال نوزی در مردها ایجاد بکنه. پس دانش این که بعضی وقتا اصلا خودسرانه بعضی همینطور بعضی داروها رو، حتی داروهای روان من میشنوم مثلا بعضی از مریضامون دارن خودسرانه میره، مثلا میگه یه زمان روانپزشک به من داده ولی دیگه تحت کنترل نیستم، الان خودم میرم میگیرم و میخورم. خب نمیدونه که عوارضی که این داروها دارن گاهن رو زندگی جنسیش تاثیر داره. پس ما اگر بخوایم بیماری ها رو بگیم، در بیماری های شایعمون بیماری های دیابت، فشار خون، داروهایی که بهش تجویز میشه، بیماری های اعصابمون MS به خصوص یکی از بیماری هایی که اعصاب رو تحت تاثیر قرار میده، در بیماری های جسمی مزمنمون بیماری های سایه‌ترینش کمخونی های مزمن که اصلا میل جنسی رو در مرد و زن تحت تاثیر قرار میده، کمکاری تیروئید میل جنسی رو به شدت تحت تاثیر قرار میده، بسیاری از همین بیماری های مزمن هورمون های جنسی رو به مرور زمان دچار مشکل میکنن که اصطلاحا بهش میگیم هیپوگونادیسم، یعنی فرد رغبت جنسی دیگه نداره. پس این شد عارضه این بیماری ها. در بیماری های حوزه روان هم خود افسردگی و استرابی که فرد بهش مبتلاست، به خصوص افسردگی، میل جنسی رو به شدت از بین میبره و داروهای ضد افسردگی هم در مسیر زمان وقتی که طولانی مدت مصرف میشن باز میتونن روی کارکردهای جنسی به عنوان بیمیلی جنسی تأثیر داشته باشن. تعدادشون هستن که میل جنسی رو سرکوب نمیکنن، یا فرد مثلا دارو رو استفاده کرده، الان میگه خانم دکتر من آغاز میگه من دیرنزال شدم، به خاطر اون دارو بوده و خب الان تو رابطش دچار مشکله. پس اینا آگاهی از اینکه من چه بیماری گرفتم، یادمون باشه سلامت عمومی و سلامت جنسی و باروری کنار همان. برای همین وقتی سلامت عمومی در بیماری به خطر میفته، تأثیرش روی سلامت جنسی و باروری فرد معمولاً هست در بیماری های مزمن. آیا افراد دانش اینو دارن که بعد اطلاعات کسب کنن؟ نه ندارن.
خیلی وقتا هم خب دکتر بیان نمیشه اصلا تو پیگیری های پزشکی.
نه دیگه همکارم.
حالا ما در مصاحبه هامون همین بیماری که شما از اختلالات قدرت فرمودین، مسائل متابولیک تا سایر موارد کم پیش اومده که تو عوارض
بله.
اشاره بشه. از سوی متخصصین هم اشاره نمیشه که ممکنه روی بله. عمل کرده جنسی، کار کرده جنسی زوج تأثیر بگذاره.
علتش میدونین چیه؟ ما در دوره پزشکی که تربیت میشیم، در طرح درس هامون اصلا مسئله این مشکلات جنسی و اختلالات کارکرد و سلامت جنسی در یه برهه زمانی کوتاهی در بخش روانپزشکی ما فقط مطرح میشه. برای همین در اون رفتارشناسی جنسی و مسائلی که روی سلامت جنسی تأثیر میگذاره، فرد گاهن اونقدی آموزش ندیده و بعد در کنار اون تابوهای جامعه و فرصت کمی هم که در مطب داره، همه اینا رو کنار هم میذاریم، میبینیم که جامعه پزشکی برای همین به مریضش نمیگه که خب مثلا تو الان دیابت گرفتی، یکی از مشکلاتش مسائل جنسیت هم بعدها میتونه باشه، دقت کن بهش، حالا یا به من گزارش کن ارجاعت میدم یا میتونی مثلا مشورت بگیری. همین جمله کوتاه برای فرد خیلی ذهنیت ایجاد میکنه، چون افراد بالاخره زندگی جنسیشون براشون خیلی مهمه و زندگی باروریشون. ببینید ما وقتی مسائل جنسی دوچار مشکل میشن، باروری هم مختلف.
مسلماً همینطوره. خیلی ممنونم. بخش ابتدای برنامه رو تقدیمتون کردیم. همچنان شنونده حریم آرامش هستید از رادیو سلامت.
یادداشت‌های روزانه. آقای میانسال با چهره غمگین و افسرده وارد اتاقم شد. از چهرش میشد فهمید که حال خوبی نداره و علاوه بر مشکلی که به خاطرش به مطب من اومده، احتمالاً مشکل جسمی هم داره. حدسم کاملاً درست بود و اتفاقاً از مشکل جسمی که داشت شروع کرد به حرف زدن. بهم گفت سابقه طولانی مصرف سیگار داشته و همین موضوع باعث شده به یه بیماری قلبی مبتلا بشه. تا اینجای حرفاش مشکلی نبود و تعجب کردم که شاید با تخصص من آشنا نیست و احتمالاً اشتباه اومده باشه. اما بعد از اینکه توضیحاتش در مورد بیماری قلبیش تموم شد، سرش رو انداخت پایین و از مشکل اصلیش گفت. به دلیل داروهایی که بعد از ابتلا به بیماری قلبی ناچار بود استفاده کنه، دچار اختلال نعوظ شده بود و همسرش نمیتونست با این قضیه کنار بیاد. مرد در اینکه بتونه انتظارات همسرش رو برآورده کنه، از منابع ناشناس و غیر مجاز یه سری داروهایی رو تهیه کرده بود که بتونه این مشکل رو حل کنه. داروهایی که براش خطرناک بود و میتونست عوارض جبران ناپذیری رو براش به همراه داشته باشه. بهش گفتم به هیچ وجه از اون داروها استفاده نکنه و ازش خواستم دفعه بعد حتما با همسرش به کلینیک بیاد. متاسفانه یکی از مسائلی که باعث بروز این مشکلات و این اختلافات میشه، نداشتن درک کامل و درک متقابل زوجین از شرایط جدیدیه که براشون به وجود میاد. گاهی با افزایش سن و گاهی با بروز بیماری، یکی از طرفین نمیتونه مثل قبل پاسخگوی نیازهای طرف مقابل باشه. و متاسفانه زوجین به جای اینکه با یه درک مشترک زندگی جنسیشون رو بر مبنای اون چیزی که در شرایط فعلی قرار دارن مدیریت کنن، وارد یه سری چالش‌های انتقام‌جویانه میشن و خودشون رو در معرض آسیب‌های بیشتری قرار میدن.
ادامه برنامه حریم آرامش رو پی میگیریم. درباره بیماری‌های زمینه و سلامت جنسی صحبت می‌کردیم. بریم سراغ یکی از موضوعات و مشکلات متداول که دیابت هست، دیابت نوع 2 به خصوص با توجه به روند رو به افزایشش در جامعه. خواهم تو همون توصیه که مطرح کردی که باید بیان بشه، پیشگیرانه و حتی درمانی، بفرمایید که چه توصیه‌ای دارید به افراد دیابتیک؟
ما یه سری افرادی که اصلا افرادی هستن که از نظر ریسک پذیری میگیم ریسک بالایی برای ابتلا به دیابت دارن. پس در واقع کسی که چاقی داشته باشه، زندگی نشسته‌ای داره، یعنی فعالیت بدنی زیادی نداره، سبک تغذیه مناسبی نداره، ریشه خانوادگی یعنی به لحاظ ژنتیکی در واقع طرح خانوادگی این بیماری درش وجود داره، اینا همه میشن افراد پر ریسک. پس اینا باید سریعتر خودشونو غربالگری بکنن. یکی از چیزایی که ما می‌خوایم اینه که در جامعه افراد خودشونو غربالگری کنن، یعنی سالی یه بار حداقل آزمایش قند باید بدن در حالت ناشتا. حالا فرض می‌کنیم که فرد برای تشخیص دیابت مطرح شده. همونطوری که گفتم در زمانی که ما به یه نفر مثلا در 45 سالگی میگیم شما دیابت داری، کتابای ما میگن که این فرد 3-4 سال زودتر از این که شما تشخیص بدین با قند خون درگیر بوده. یعنی ما متصوریم که تو همین زمان که داریم تشخیص رو بهش میگیم یک کوچولو بعضی عوارض شروع شده باشن. برای همین سریع ویزیت چشم میگیریم، ویزیت قلب میگیریم و میگیم که ارزیابی باید بشه مسائل قلبی و عروقی. یک نکته ای که من همیشه تو کنگره ها میگم و همیشه مورد توجه هست اینه که هر آقایی که اختلال نوز پیدا میکنه، وقتی مثلا به مطب من مراجعه میکنه، من اول ازش یه ویزیت قلب میخوام. میگم اول برو قلبتو ارزیابی کن، بعد هفته بعد دوباره بیا پیش من. همشون میگن چه ربطی داره خانم دکتر؟ مثلا چی ربطی داره؟ من الان برای این مشکل زناشویی اومدم. به خاطر اینکه ثابت شده که وقتی که عروق لگن که رگ اصلی که به آلت تناسلی مرد خون رسانی میکنه دچار مشکل میشه و ما اصطلاحا میگیم آتروسکلروز، اون گرفتگی عروق پیش میاد، قطعا قلب خیلی زودتر گرفته. پس هر آقایی که اختلال نعوزی داره حتما اگه میشنوه باید قلبش رو ارزیابی کنه، قطعا باید ارزیابی بشه. و این نکته‌ای که در بیماری دیابت باش درگیریم، بسیاری از بیماران دیابتی ما با مشکلات قلب و عروق بعد گریبانگیر میشن. چرا؟ چون دیابت بیماریه که روی عروق تأثیر میگذاره، عروق ریز و عروق بزرگ. و کسی که مبتلا به دیابته باید اینو بدونه که در آینده عروق کل بدنش و عروق قلبیش درگیره. برای همین در ناحیه چشم هم بر همین بررسی میکنیم که توی شبکیه یه سری اتفاقهایی میفته که رو بینایی تأثیر میگذاره. دیابت یه بیماریه که دست اندازش به قسمتهای مختلف بدن هست، کلیه ها رو درگیر میکنه، اعصاب، عروق. پس میبینیم که چقدر پیشگیریش مهمه، چقدر کنترل دقیقش مهمه. نکته ای که باز شاید خالی از دوت نباشه، خیلی از مادرایی که در دوران بارداری مبتلا به دیابت بارداری میشن و اشتباهی گفته میشه بهشون گفتیم که خب زایمان کنی دیابتت خوب میشه، بله ممکنه هنگام زایمان قند خونت پایین بیاد، ولی شما دیگه در معرض دیابت و ابتلاش هستی و خیلی از مراجعین ما نمیدونن اینو و بعدا مثلا ما با عفونت‌های مکرر ناحیه واژینال، مثلا عفونت‌های قارچی، یه قند خون رد می‌کنیم، می‌بینیم بله قند بارداری هم داشته و الان مبتلا به قند خون هست. پس الان که شنونده عزیز میشنوه که ما میگیم دیابت یکی از بیماری‌های شایعه که شویش بیشتر شده، قابل پیشگیریه، قابل تشخیصه و قابل درمان درست هست و یکی از عارضه های اصلیش اینه که زندگی جنسی افراد و قطعاً در یک فاصله زمانی اگه کنترل مناسب نداشته باشه، ما مراجع سن زیر 40 سال داشتیم که کارکرد جنسی رو کامل آقا از دست داده و دیگه پروتز باید بشه. خب این خیلی بده، برای اینکه اون اول تشخیص اگر آگاهانه برخورد می‌شده، اگه می‌دونسته که بعد قندش رو درست کنترل کنه به اینجا نباید برسه که الان ازدواج کرده و خب هیچ کارکردی دیگه نداره و حتی بیناییش هم دچار مشکلی، یعنی این عوارض دیابت رو به وضوح داره تجربه میکنه. خب این موضوعیه که ما دوست داریم که فرد وقتی مبتلا میشه یه مقدار خودش آگاهی داشته باشه، حالا به مشکل هم که برخورد میکنن اینو سرسری نگیرن. گفتم ما یک خط قرمزایی داریم در آقایون، فیزیولوژی بدنیشون اینه که هر مردی که احساس میکنه اون نوزای صبحگاهی رو دیگه متوجه نیست، قطعا باید به اورولوژیست یا متخصصای سلامت جنسی مراجعه
کنه و این مراجعه باید مکرر باشه. پیگیری های با یه فاصله زمانی خاصی میخوام،
اصلا گاهی وقتا ممکنه اول میان یه آموزش میگیرن، بعد ما میگیم فقط قندت کنترل باشه، در فواصل زمانی که تحت نظر قدرت هست داره قندش کنترل میشه، ولی یه سری مسائل رو گوشزد میکنیم. اگه به مشکلاتی خورده میگیم این مشکل بعد چیکار بکنیم، گاهی وقتا دارو درمانی شروع میکنیم به اون مشکل. ولی خب در نهایت چیه؟ در نهایت اینه که اون کارکرد جنسی به خاطر اعصاب و عروقی که دیگه کاملا تحت تاثیر دیابت از این رفتن دیگه هیچی وجود نداره، وقت میشه جراحی و پروتز، غیر از هزینه های سنگینش که برای افراد برای همه قابل انجام نیست و کار بسیار فوق تخصصی هست، در دسترس همه نیست، پر هزینه است، اصلا زندگی فرد رو خطر داره میندازه.
ممنونم. بریم سراغ بخش جنبندی. در جنبندی راجع به جراحی ها هم بپرسیم، ببینیم که چه اثری میگذاره روی سلامت جنسی و کدوم یکی از جراحی ها هست که نیاز به مشاوره در مورد سلامت جنسی داره. ادامه برنامه حریم آرامش رو پی میگیریم.
آرامش یعنی لحظاتی دور از دغدغه. اینجا هر آن چه هست پلیست برای رسیدن تو به آسودگی. حریم آرامش پناه امن سلامت توست.
همچنان شنونده صدایی ما هستید. از رادیو سلامت بخش جنبندی رو در خدمتتون هستیم. خانم دکتر کشاورز برام توضیح خواهند داد کدوم جراحی هست که ممکنه تحت تاثیر قرار بده سلامت جنسی زوج رو.
یکی از مهمترین جراحی هایی که چند تایی هستن، ولی منظورم اینه که در چه دسته ای قرار میدیم اینا رو، هر دستکاری که در ناحیه لگن باشه در افراد میتونه رو کارکردهای جنسیشون تاثیر بذاره. هر دستکاری، منظور ما این چیه؟ مثلا به دلیل روده فرد اومده جراحی شده، خانم بوده الان با درد جنسی مراجعه کرده، مسئله کلورکتال داشته، روده ای داشته و در ناحیه لگن چندین بار مثلا دستکاری جراحی شده، فردی که مرد بوده پروستات داشته، خانومی که مشکلات رحم یا تخمدان داشته، در ناحیه پستان خانم هایی که حالا به خصوص تشخیص سرطان پستان گذاشته شده. پس نواحی که اندام هایی رو دارن درگیر می کنن که زندگی جنسی فرد رو به مخاطره می دازه، به خصوص در ناحیه لگن، خود جراحی ممکنه به دنبال شیمی درمانی و رادیوتراپی هایی که اتفاق می افته می تونه آسیب های عروقی و اعصاب ایجاد بکنه، هم این که خود دستکاری ها میتونه به لحاظ مغزی در ذهن بعضی از افراد، به خصوص مثلا تو خانم ها دیدیم اینو که بعد از جراحی دچار اسپاسم هایی میشن که واژینیسم اصطلاحا میگیم، واژینیسم ثانوی است،
منشأ روان داره،
منشأ روان داره اونجا، یعنی به خاطر دردی و واقعا هم درد داره تجربه میکنه چون دیگه در اسپاسم قرار داره. و خب اینا چیزایی که بعد حتما مراجعه کنن. همکارای جراح ما گاهن مثلا ازشون میخوایم که توی کنگره ها بیشتر ما فرصت این صحبت ها میشه که این تبادل دانش اتفاق میفته، که لطفاً وقتی که مثلا مریض رو توی این نواحی براشون جراحی یا رادیوتراپی یا شیمی درمانی انجام میدن، اشکال نداره که یه بار بهش بگن که خب این میتونه روی روابط جنسی تاثیر بذاره، مشاوره بگیر. این فرهنگ مشاوره گرفتن رو ما باید بر مردم ایجاد بکنیم.
خیلی ممنونم خانم دکتر، چه نکته‌های جالبی رو یاد گرفتیم تو این برنامه و البته سایر برنامه‌ها، نکته‌هایی که شاید خیلی جاهای دیگه ما نشنویم حتی از زبان متخصصان علوم مختلف. ممنونم برای حضورتون در این برنامه. شما شرمندی عزیزی که به ما گوش کردید، خانم دکتر کشاورز فلوشیپ پزشکی جنسی مهمان این برنامه ما بودن و با همراهی ایشون شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
خدا نگهدار.
در ساعتی که از تلویزیون، کامپیوتر و غیره استفاده نمی کنید،
چراغ‌های استنبای را با خاموش کردن از مدار مصرف خارج نمایید.
بازگذاشتن شیر آب موقع مسواک زدن حتی اگر 2 دقیقه طول بکشه میتونه تا 15 لیتر آب رو حروم کنه، یعنی معادل آب آشامیدنی مورد نیاز 6 نفر. برای همین موقع مسواک زدن شیر آب رو ببندیم و برای آبکشی دهان هم شیر آب رو با فشار کم باز کنیم. فلاش تانک های دو حالته در هر بار سیفون کشیدن بین 4 تا 6 لیتر آب مصرف میکنن و فلاش تانک های قدیمی ممکنه در هر بار سیفون کشیدن تا 13 لیتر آب مصرف کنن. پس اگر فلاش تانک دو حالته ندارین، یه بطری رو پر آب کنید و تو محفظه فلاش تانک بذارید تا حجم آب مصرفی کمتر بشه. اگر دستشویی فرنگی نشتی داشته باشه، روزانه بین 200 تا 400 لیتر آب هدر میره که معادل مصرف استاندارد آب برای یک خانواده 4 نفره است. برای اینکه بفهمیم توالت نشتی داره یا نه، یه دستمال کاغذی خشک رو پشت کاسه دستشویی بگذارید و تا 3 ساعت سیفون رو نکشید. اگر تو این فاصله خیس یا پاره شد، یعنی دستشویی نشتی داره. موقع حموم کردن تا جایی که میتونیم زمان دوش گرفتن رو کوتاه‌تر کنیم. مثلا اگر 5 دقیقه از زمان دوش گرفتن کم شه، تا 75 لیتر آب کمتری مصرف میشه. اگر سردوش حموم یا بقیه شیرالات رو با نوع کم مصرفش عوض کنیم، تا 50% تو مصرف آب صرفه‌جویی میشه. جدای این، ماهی یک بار هم سردوش رو جرم‌گیری کنیم که هدر رفت آب کمتر شه. برای شستن حموم و دستشویی اول جارو بزنیم، بعد با مقدار کمی آب و مواد شوینده کف زمین رو بسابیم و بعد بذاریم یه مدت بمونه تا همه کثیفی‌ها خیس بخوره، بعد کف‌ها رو بشوریم. برای شستن سرویس‌ها هم زیاد ماده شوینده نزنیم که برای آبکشی مجبور نشیم بیشتر آب مصرف
کنیم. مصرف بهینه حامل‌های انرژی از جمله گاز طبیعی، یعنی صیانت از سرمایه‌های ملی و کمک به اقتصاد خانواده. رادیو سلامت.
1 6 2.
الو، اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید.
ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخگو.
اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.
فارسی بگوییم.
سلام،
گاهی اتفاق می افتد که در گفتار روزمره خود دو واژه را که موسیقی یا معناهای نزدیک به هم دارند به جای هم به کار می بریم. دو واژه پذیرا و پذیره را در نظر آورید. هر دو تلفظی نزدیک به هم دارند، اما پذیرا به معنای پذیرنده و قبول کننده است و صفت است و پذیره اسم است. پذیره کسی شدن یا پذیره کسی رفتن به معنای به استقبال کسی رفتن یا به استقبال کسی آمدن است. پس ساده است که با دانستن دو معنای ساده دو واژه که تلفظ نزدیک به هم دارند فارسی بیاندیشیم و فارسی بگوییم.